بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و اما ثانی فکون شیء شرطا للمأمور به لیس الا ما یحصل لذات المأمور به بالاضافت الیه وجه و عنوان. بحث ما در مورد تقسیمات مقدمه به مقدمه متقدم، مقدمه متقارن و مقدمه متأخر بود. خب ایرادی رایج و مشهور هست اینکه شرط متأخر با قاعده علیت و معلولیت سازگاری ندارد، چون مطابق قانون علیت و معلولیت باید اجزای علت تامه مقدم بر معلول باشند، در حالی که در شرط متأخر شرط که جزء علت تامه هست مقدم از معلول هست. مثلا در بیع فضولی اجازه شرط تأثیر بیع فضولی هست، یعنی زمانی ملکیت ایجاد می شود، زمانی نقل و انتقال صورت می گیرد که اجازه مالک به عمل بایع فضولی متصف بشود، ملحق بشود. اما در بیع فضولی بنابر یکی از مبانی که کشف حقیقی باشد، بعد از اینکه اجازه مالک محقق می شود، ما در می یابیم که در گذشته همون زمانی که بایع فضولی و مشتری با هم معامله کردن، ملکیت برای مشتری حاصل شده بود، با اینکه هنوز شرط بیع فضولی جزء علت تامه که اجازه مالک باشه وجود نداره. مصنفین اشکال رو توسعه دادن، اومدن گفتن این اشکال فقط برای شرط متأخر نیست، در شرط متقدم هم این اشکال هست، مثل عقد وصیت، بیع سلم، بیع صرف، و بلکه این اشکال اصلا در مورد اکثر عقود نسبت به جزء غیر اخیر وجود داره، چون مطابق قاعده علیت و معلولیت باید اجزای علت تامه مقارن با معلول باشد. به تعبیر دیگر زمانی که میخواد معلول ایجاد بشه باید اجزای علت تامه همه وجود داشته باشند، و در جایی که یک شیئی برخوردار از اجزا و شرایط باشد به گونه ای که اینها متعاقب و پی در پی باشند و متصرم باشند، یعنی محقق بشوند و از بین بروند، و جزء اخیر که پیدا میشه اجزای قبلی وجود ندارن. بعد در صدد پاسخ از ایراد بر اومدن، در مقام پاسخ از ایراد اومدن گفتن که شرایطی که وجود داره، مقدماتی که وجود داره، در حقیقت بعضی از این مقدمات مربوط به نفس حکم هست، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، و بعضی از اینها مربوط به اون واجب و اون مأمور به هست. اموری که مربوط به نفس حکم باشن، دخالتشون در لزوم حکم با تکیه بر لحاظ حاکم هست، لحاظ جائل هست. همین مقداری که شارع مقدس در صدد جعل یک حکم برمیاد اون امر رو، یعنی اون شرط رو لحاظ کنه، کفایت میکنه، و لحاظ هم همیشه مقارنه دیگه با مشروط. شرط و مشروط به لحاظ عالم لحاظ و تصور اینا همیشه مقارن هستن. بعد اومدن وارد این شدن که اگر یه شرطی شرط مأمورم به باشد، اگر وجود خارجی اون شرط قید برا مأمورم به باشد، ایراد شما وارده. در مثل بیع فضولی، در مثل قسلی که زن مستحاضه در شب بعد انجام میده برای صحت روزه ی روز قبل، خب این وجود خارجیش مؤخر هست، اما اون چیزی که واقعا تأثیر در مأمورم به دارد وجود خارجی نیست، اون مصلحت و مفسده، اون حسن و قبحی که به واسطه این شرط ایجاد می شود در حقیقت دخیل در مأمورم به هست. لذا در ما نحن فی بایع فضولی معامله رو انجام میده. این عملیاتی که بایع فضولی انجام میده اگر اجازه مالک بهش ملحق نشه، این کار کار قبیحیه، چون انسان ملک دیگری رو فروخته و دیگری هم رضایت ندارد، لذا بیع فضولی باطل است. اما در جایی که بایع رضایت داشته باشد، این عمل حسن خواهد بود و انسان مال دیگری را فروخته اما با اجازه دیگری فروخته است و این عمل متصف به چی میشه؟ حسن میشود و اتصافش به حسن در همون زمان گذشته هست. این همون بیانیه که بعضیا میگن درست اجازه الان محقق شده، اما متعلق اجازه و ظرف اون اجازه در حقیقت چیه؟ گذشته هست. خلاصه بیان مصنف این شده بود که موضوعات و متعلقات احکام بر سه دسته هستن. بعضی ها ذاتی هستن، یعنی هیچ حساب عوارضی درشون تأثیر نداره، مثل نماز واجب هست. بعضی ها اموری هستن که ذاتی نیستن، اقتضایی هستن، یعنی خودش اقتضا حسن داره، اقتضا قب داره، اما تغییر هم میکند. بعضی هاشون هم اعتباری هستن، بل وجوه و اعتبارات هستن. بعد ما گفتیم خب عمدتا متعلقات احکام موضوعات قابل تغییر هستن، با عوارضی که حاصل میشود تغییر میکنن، و در ما نحن فی غسل زن مستحاضه اگر بدون این که باشید روزه زن مستحاضه اگر بدون این که غسل بهش ملحق بشه محقق بشود، این عمل قبیحه، چون عمل غسل در چنین شرایطی جایز نیست و صحتش در نزد شارع به واسطه غسلی که بعداً چیکار میکنه انجام میدهد، و با غسلی که انجام میدهد روزه روز قبل متصف به حسن میشود، رضا روزه روز قبل مقبول چی میشه؟ درگاه الهی میشود. این کل بیان مصنف بوده. پاسخ مصنف این شد که شرط متأخر وجود خارجیش متأخره، اما اونی که شرطیت دارد وجود خارجیش نیست، وصفی هست که به واسطه آن ایجاد می شود و این وصف متصف به موصوف می شود و موصوفش عملی است که در گذشته بوده و اتصافش به موصوف، این اتصاف مقارن هست. به تعبیر دیگه اون روز تو مسیر به بعضی رفقا گفتم با این توجیه محقق خراسانی، این خلایی که بین بیع فضولی و اجازه مالک هست پر میشه، چون اگر ما وجود خارجی شرط رو شرط بدونیم، مقدمه بدونیم، خب بیع فضولی در یه زمانی انجام شد، اجازه مالک هم در یه زمان دیگه هست، این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن، یکی میشه مقدم یکی میشه چی؟ مؤخر. اما اگر شما بگید که انضمام بیع فضولی به حسن شرطیت دارد، خب با محقق شدن اجازه این انضمام چی میشه؟ محقق میشود، یعنی فاصله زمانی چی میشه؟ پر میشود. این اجازه بر میگردد و موصوف خودش رو چکار میکنه؟ پیدا میکنه. خب این خلأ زمانی پر میشه، در حقیقت هیچ فاصله ای بین بیع فضولی و اون شرط که انضمامش به حسن باشه وجود ندارد و مقارن میشه و اراده گذشته چی میشه؟ برداشته میشه. متوجه شدید چی میگه؟ چون اگر ما وجود خارجی این اجازه مالک رو شرط بدونیم، این وجود خارجی خب قطعا مؤخر هست، همونطور که وجود خارجی بیع فضولی هم مقدم هست. اما اگر شما بگید این بیع فضولی زمانی مؤثر هست که متصف به یه وصفی بشه، بعد الان چی میخواد مؤثر واقع بشه؟ وصف یا موصوف؟ موصوف دیگه، موصوف هم زمانش گذشته بوده دیگه، اتصافشون هم که مقارن بوده دیگه، این اتصاف اتصاف مقارن دیگه، فاصله بینشون نشد که. این جمله آخر اگه گفتم دقت کنید متوجه میشید کاری که عرضم به حضور شما آقای محقق خراسانی انجام داد این بوده است که گفت شما فکر کردید که این شرط مؤخره، چون شما وجود خارجی شرط رو مؤثر دونستید، اما اونی که در حقیقت شرط هست، اونی که در حقیقت وصف هست، وجود خارجیش نیست، حیثیتی هست، جهتی هست که به واسطه اون وجود خارجی چی میشه؟ ایجاد میشود. اون حیثیت و جهت چی بوده؟ بیع فضولی که متصف به اجازه مالک شده باشد، و الان وقتی که اجازه مالک میاد شما باید برگردید میگید بیع فضولی متصف به چیه؟ به اجازه مالک است. اونی که قرار شده بود مؤثر باشد بیع فضولی بود، اونی که قراره به این تأثیر کمک کنه اجازه مالک است، و الان با اجازه مالک به اون تأثیر کمک کرد و او از اون رنگ و بو برخوردار شد. خب زمان تأثیرش کیه؟ زمان ایجادش، چون بیع فضولی در گذشته ایجاد شده است. مثل این وامای کلام میگیرن میگن بازپرداختش از یک سال آینده، وامو الان به شما داده، اما با قراردادی که با شما تنظیم کرده میگه بازپرداختش از چی؟ یک سال آینده. اون قراردادی که بین شما با اون نوشته شده است، وامو که از یک سال آینده دریافت نمی کنید که، وامو از همین زمان ده. خب لزومش از کی گردنتون میاد؟ از همون زمان. اما طبق قراردادی که با هم داشتید زمان پرداختش از یک سال، ولی لزوم پرداختش، لذا اگر کسی از دنیا بره ورثش بخوان دیونش رو صاف کنن بعد وامش رو بدن، نمیتونن بگن که خب فعلا که پدر ما بدهکار نیست، ما چون که در تقسیم ارث باید اول دیون چی بشه؟ پرداختش. نمیتونن بگید که خب پدر ما الان که بدهکار نیست، الان در هنگام تقسیم ارث پدر ما بدهکار نیست، پس اموالش تقسیم کنیم. یه سال دیگه هم که خب پدری دیگه نیست و پولی هم نه، پدر الان بدهکاره، دین از هنگام دریافت وام محقق می شود، فقط با همدیگه قراردادی بستن که بازپرداختش از یک سال چی باشه؟ آینده باشه. خب اینه بخونیم عبارتشو. جلسات قبلم گفتم این عبارت و این قسمت مهمه، لذا قید و قیوداش رو چیکار کنید؟ یادداشت کنید. و اما ثانی، خب اما ثانی چی میشه؟ در جایی که اون شرط قید برای مأمورون بوده، به تعبیر درست جایی که اون شرط مؤخر یا متقدم قید برای مأمورون بباشد. و اما ثانی فکونو شیئن شرطن للمعمورون به، این که یک شیئی، شیئن میشه چی؟ اجازه مالک در بیع فضولی یا غسل زن مستحاضه در شب بعد، یکی مثال میشه برای حکم تکلیفی و یکی میشه برای چی؟ وضعی. فکون شیء شرطا للمأمور به لیس، ضمیر داخل لیس برمیگرده به شرطا للمأمور به، نمی باشد اون چیزی که شرط برای مأمور به هست الا ما، مگر چیزی که یحصل لذات المأمور به، مگر چیزی که حاصل می شود برای ذات مأمور به، بل اضافته، ضمیر بل اضافته داخلش برمیگرده به مأمور به، ضمیر الیه برمیگرده به شی، وجهون فاعل یحصلو، اون چیزی که شرط برای مأمور به هست نمی باشد مگر چیزی که حاصل می شود برای ذات مأمور به به واسطه مقایسه و سنجش مأمور به اون شی، علم مگر چیزی که حاصل می شود وجهون و عنوانون، یعنی مگر وجه و عنوانی که حاصل می شود برای مأمور به بعد از اضافه شدن. الان شما نگاه کنید، یه شخصی جاهله، پدرش عالمه، این پسر رو با پدر که مقایسه کنن میگن پسر عالم. این مقایسه، این وجه و عنوان کی حاصل میشود؟ بعد از مقایسه بین این پسر با اون پدر. این چیزی که مایه احترام برای شما شد چی بود؟ آیا وجود خارجی این شخص بود؟ نه، حیثیتی بود که بر اثر این مقایسه پدیدار شده است. ایشون میگه در ما نحنفی اونی که شرط هست اجازه مالک نیست، اونی که مورد احترام قرار میگیرد این شخص خارجی نیست، اون وجه و عنوان است، یعنی پسر عالم بودن که از این مقایسه حاصل شده است. در مانعنفی هم همینه، اونی که به عنوان شرط، اونی که به عنوان قید در نظر مولا هست، این وجود خارجی اجازه مالک نیست، نه، اون عنوانی است که از این اجازه با اون بیع فضولی چی میشه؟ انتزاع میشود، اون میشه بیع فضولی متصف به اجازه چی؟ مالک. بعد از عنوانون نقطه ویلگول بذارید، بهی یکون و حسنن، به واسطه اون وجه، به واسطه اون عنوان، یکون اون مأمورون به چی؟ حسنن، نیکو می شود. او متعلقن للقرزه، چرا او آورده؟ بهی یکونو حسنن بنابر مبنای امامیه است که میگن که متعلقات احکام خودشون برخوردار از حسن یا قب هستن تو خارج، او متعلقن للغرض، برمیگرده به مبانی دیگه که قائل به این هستن که نه، اون شیئی که مأمورون به قرار میگیرد اون به واسطه امر مولا حسن میگردد، ما با ذات خارجیش کاری به اصلا دوتا مبنایی که هست جلوتر نمیجا اشاره کرده خودش، و بهی یکونو حسنن او متعلقن للغرزه به حیثو، به گونه ای که لولاها لولا الاضافته، به گونه ای که اگر اون اضافه، اگر اون سنجش، اگر اون مقایسه نباشد، لما کان کزال، لما کان مأمورون به، یا لما کان حسنا، در چنین مواردی این حسن نخواهد بود و متعلق غرض مولا قرار نمیگیرد. از و اختلاف و تو جزوهی که اون روز نوشتید من گفتم توضیح بیان مصنف،
از اینجا اون سه قسم رو توضیح میده که متعلقات احکام بعضی وقتا ذاتیه، بعضی وقتا اقتضایی است، بعضی وقتا بالوجوه و الاعتبارات هست. یعنی به واسطه عارض شدن حالات مختلف این شی حسن میگردد یا این شی قبیح میگردد. و اختلاف الحسن والقبح والقرض باختلاف الوجوه والاعتبارات ناشئت من الاضافات اختلاف و مبتدا مما لا شبهت فیه خبرش است. میگه شما هم که میدونید که امور میتواند به واسطه مقایسه های مختلف، سنجش های مختلف چکار کنه؟ مورد تغییر قرار بگیره. و اختلاف حسن و قبح و اختلاف غرض به واسطه حالات مختلفی که نشأت میگیرد از اضافات مختلف از جمله اموری است که لا شبهت فیه ولا شک کن یعتریه و هیچ شکی عارض بر آن نمی شود. ول اضافتو میگه اضافه و سنجش همونطور که با شرط متقدم میتونه باشه، با شرط متقارن هم میتونه باشه، با شرط متأخر هم میتونه باشه. ول اضافتو اضافه یعنی سنجش، مقایسه، نسبت سنجی. کما تکونو الال مقارن، تکونو الال متأخر اول متقدم بلا تفاوتن. چی؟ اصلا هیچ تفاوتی نیست. کما لا یخفا علی المتعمل، پوشیده نیست بر کسی که یه مقدار دقت کنه. فکما تکون اضافت شیء مثل نماز الی مقارن لهو به شرط مقارن. مثال زدیم اون روز، شما اون روز من جلسه چهارشنبه مثال زدم، شما از یه نفر سوال میکنید قبله کدام طرفه و اون اهل منزل هست و اهل روز نماز هم هست و شما بهش اعتماد دارید، میگه قبله به این سمته، شما نماز میخونید، الان نماز شما میشه نماز روبه قبله، بعدن هم کشف میشه که اصلا قبله اینوری نبوده. اگر وجود خارجی شرط، اگر وجود خارجی شرط شرطیت داشته باشه، شما باید نماز چکار کنی؟ قضا کنی. حالا اینکه آقایون میگن اگر شما اعتماد کردی، یعنی اطمینان برات حاصل شد از طرق صحیح قبله رو سوال کردی، مثل قبر مسلمان، در چنین مواردی دیگه اعاده لازم نیست، چون نماز شما متصف به روب قبله بودن بوده و اونی که شرط بوده است، مگر اینکه کسی وجود خارجی رو شرط بود. تو طهارت هم همینه، بحث طهارت خارجی واقعی یا طهارت چی؟ ذکری. اگر شما بگید طهارت ذکری شرطه، همین که به واسطه استصحاب شما طهارت رو احراز کنید، نماز شما نماز با طهارت بوده است، ولی اینکه طهارت خارجی وجود نداشته. همه حرف محقق خراسانی اینه که اون چیزی که شرطیت دارد وجود خارجی شرط نیست، وصفی هست که بر اثر این وجود خارجی چی میشه؟ نه بر اثر وجود خارجی، در اثر مقایسه و سنجش با این وجود خارجی، حتی وجود خارجیش هم ملاک نیست. فکما تکونو اضافت و شیئن مثل سلات الی مقارنن لهو به شرط مقارن، مثل چی؟ استقبال الی القبلته، موجبن لکونهی لکونه و شی، معنونن به عنوان یکون و به ذالک العنوان حسنن و متعلقن للغرزه، فکما تکون و اضافت و شیئن الى مقارنن کذالکه، کذالکه یعنی تکون و اضافت و شیئن، کذالکه اضافتهو اضافه اون شیئ هست الى متأخرن او متقدمن. همچنین اگر ما یک شیئی رو به امر متقدم یا امر متأخر مقایسه کنی، باز هم همون اضافه اون نسبت حاصل می شود و به واسطه اون نسبت شی چی میشه؟ حسن میشه یا متعلق غرض مولا قرار میگیره. بداهتا تعلیله، تعلیل برای کذالک اضافته الی متأخر او متقدم، بداهتا ان الاضافه الی احدهما، احدهما یعنی متقدم یا متأخر، ربما توجب و زالکه، زالکه یعنی حسن را، ایزن همونطور که مقارن باعث می شود. فلولا حدوث المتأخر فی محلهی، اگه شرطی که متأخره تو جای خودش حاصل نشه، لما کانت للمتقدم، منظور متقدم اینجا مأمورون بهه، لما کاند للمأمورون به تلک الاضافت الموجبت لحسنهی، ضمیر حسنهی میخوره به متقدم که منظور مأمورون بهه، لحسنه الموجبه صفت برای حسنه، لطلبهی والعمر بهی کما هو الحال فی المقارن، چی؟ ایزن شیء مقارن هم همینه، اگر به واسطه اون شیء مقارن حسنی حاصل نشود، اون شیء مطلوب مولا قرار نمیگیرد. و لذالکه این واو لذالکه استیناف بیانیه، جواب سوال مقدره. سوال اینه که خب پس چرا به این امر متأخر گفتن شرط؟ میگه به خاطر اینکه اون چیزی که باعث پیدایش این اضافه میشه همون متأخره، به خاطر این از باب مسامحه اسم مسبب رو گذاشتن روی چی؟ سبب. الان شرط چی شد؟ حسنی که حاصل میشود، این شرطه. اما الان ما تو خارج به چی میگیم شرط؟ اجازه مالک. واو استیناف بیانیه، پاسخ به سوال مقدره. سوال اینه که پس چرا توی اصطلاح به اجازه مالک گفتن شرط؟ میگه به خاطر اینکه اون چیزی که سبب ایجاد اون حسن میشه اجازه مالک هست، لذا اسم مسبب رو گذاشتن روی چی؟ سبب، میشه مجاز مرسل. و لذالکه، به خاطر همین که این شیء خارجی باعث ایجاد حسن میشه، اطلق علیه میخوره متأخر، از شرطو لذالکه اطلق علیه از شرطو مثلهو، مثلهو نقشه شه نه دیگه، مفعول مطلق دیگه خوندید تو سویتی دیگه، مثل بعضهو کلهو مثلهو، یعنی مثل اطلاق المقارن، مثل اطلاق المقارن. و لذالکه، به خاطر همین به کار گرفته شده است بر اون متأخر شرط از نوع به کارگیری چی؟ برای شرط مقارن. یعنی همون جور که به شرط مقارن گفتن شرط، به شرط متأخر هم گفتن چی؟ شرط. بلا انخرام للقاعدت اصلا، بدون اینکه هیچ به حساب ضرری به قاعده عقلیه برگردد. خلاصه اینکه قاعده عقلیه سر جاشه، با اون قاعده عقلیه این بوده است که باید اجزای علت مقدم بر معلول باشد، الان اجزای علت مقدم بر معلول هست. لأن المتقدم او المتأخر کل مقارن، باز دوباره تکرار میکنم، این لعنه تعلیل برای بلا انخرام للقاعده هست. آقا چرا قاعده عقلیه شکسته نشد؟ میگه به خاطر اینکه هیچ فرقی الان دیگه وجود ندارد بین شرط مقارن، شرط متقدم، شرط متأخر، چون اونی که شرطه چه؟ این نسبت و اضافه هست، و الان نسبت و اضافه چه میخواد مضافش متأخر باشه، چه مقارن باشه، چه مقدم باشه، در کنار موصوف لحاظ شده است. لأن المتقدم او المتأخر کل مقارن لیس الا طرف الاضافت الموجبت للخصوصیت الموجبت للحسن، به خاطر اینکه اون شرط اضافه‌ای هست که باعث حسن می‌گردد. و قد حقق فی محلهی، و به تحقیق در جایگاه خودش توضیح داده شد، تثبیت داده شد، انهو، ضمیر انهو میخوره به حسن، بالوجوه و الاعتبارات، حسن و قبح در چنین مواردی چه اعتباری هست. و من الواضحه انها، ضمیر انها میخوره به وجوه و اعتبارات، تکون و بالاضافات، وجوه و اعتبارات به واسطه چی حاصل میشه؟ نسبت سنجی حاصل میشه. راه رفتن به این جهت که میخواد بره یک آدم مؤمنی رو بکشه، این قبیحه. همین راه رفتنی که باعث حفظ نفس بشه چیه؟ واجب است. فمن شاءو، خب چی باعث شد که اینا فکر کنن قاعده عقلی رعایت نشده؟ چون اینا وجود خارجی رو شرط گرفتن. فمن شاءو، فافای تفریه. پس ریشه ای که باعث این توهم شد چیه؟ فمن شاءو توهم الانخرام اطلاق و شرط علل متأخر. اون چیزی که باعث شد اینها فکر کنن که قاعده عقلیه، قاعده علت و معلول رعایت نشده، چون اینا وجود خارجی امر متأخر رو شرط گرفته بودن. و قد عرفت ان اطلاقه، ضمیر اطلاقه میخوره به شرط، علیه میخوره بر متأخر، فیه میخوره به مأمورون به، که اطلاق اون شرط علل مقارن، انما یکون اون اطلاق لعجل کونهی، کون اون شی طرفن للاضافته. اگر به امر متأخر یا امر متقدم شرط اطلاق میشود، چون یه طرف نسبت سنجی ما هست و الا اونی که شرط خود اون نسبتیه که حاصل میشود، لعجل کونهی طرفن للاضافته الموجبته للوجه للحسن، للوجه الذی یکون اون شی، یعنی مأمورون به، به ذالک الوجه مرغوبن و مطلوبن، کما کان فی الحکمه لعجل دخل تصوره. برمیگرده روی حکم، یعنی روی الاول که قبلا خوندیم، میگه تو حکم هم همین بود، اونی که باعث شده بود این شی واجب بشه، وجوب پیدا کنه، لزوم پیدا کنه، تحقق خارجی اجزا و شرایط نبود، تصور اجزا و شرایط بوده است. کما کان فی الحکم لعجل دخل تصورهی، تصور اون شی، شی متقدم یا مقارن، که دخل تصور سائر الاطراف و الحدود التي لولا لهذا لما حصل له، له میخوره به آمر حاکم، الرقبت فی التکلیف، تکلیف میشه حکم تکلیفی، او لما صح عنده الوضع، یا در نزد آقای آمر، آقای حاکم، اصلا این صدور حکم وضعی صحیح نیست. هاذهی خلاصت ما بسطناه من المقال، میگیم خلاصه آن چیزی است که ما به صورت گسترده در جاهای دیگه ذکرش کردیم، فی دفع هاذ الاشکال فی بعض فوائدنا، لم یسبقنی الیه احدون، هیچ کس هم قبل از ما این حرفا رو نزده، فی ما اعلم، تا اونجایی که من خبر دارم، ففهم وقتنم، پس بفهم و غنیمت بدم. خلاصه حرف محقق خراسانی این شد که شرط و مقدمه، اجزا، هر چیزشو بذاریم، اون چیزی که دخیل در تکلیف است، اون چیزی که دخیل در مأمورون به هست، وجود خارجی اینها نیست، اون حیثیتی است که بر اثر این شرط ایجاد می شود. حالا در هنگام تکلیف کردن تصور اون کفایت می کند، در هنگام تحقق مأمورون به وجود خارجی اون حیثیت کفایت می کند. و در ما نهنفی اجازه بایع فضولی مؤخر هست، اما حیثیتی که ایجاد می شود این ملحق به بی می شود، و اونی که قرار است تأثیر را بگذارد بی هست. در عقد وصیت هم همینه، عقد وصیت از زمانی که عقد وصیت ایجاد می شود فعلیت دارد، تو اصطلاح حقوق میگن نافذ نیست. مرگ موسی که محقق میشه، اون عقد وصیت نافذ واقع میگردد و باعث میگردد که اون شخص چی بشه؟ مالک بشود. و الا عقد وصیتی که در گذشته ایجاد شد اگر شما بگید هیچ تأثیری نداشته، اون عقد وصیت فقط یه لغلغه زبان بود، مرگ موسی به تنهایی از اسباب انتقال نیست. این کل بیان محقق چی؟ خراسانی. ولا یخفا، اینه تو جزوتون بنویسید. خب حالا با هم باشید، این بحثی که الان خوندیم مال جلسه قبل بود که توضیحش گفتم نوشتید. از اینجا میخواد این بحث رو مطرح کنه که این شرایط، شرط متقدم، شرط متأخر و شرط مقارن، کدامش داخله در محل بحثه؟ یعنی داخله در قانون چه ملازمه است؟ مصنف میگن که همه اینها داخل در قانون ملازمه است. یعنی چه همه اینا داخل در قانون ملازمه؟ خواجه میتونی توضیح بدی؟ بگید هر کدومتو میتونی توضیح بدی؟ اینجا تطبیق بدید چی میشه؟ اینجا تطبیق بده، این چی اینجا همه داخله؟
یعنی اینکه اگه مثلا همین وصیتی که دمیدیم، اون کسی که وصیت کرده،
یعنی اون که وصیت کرده براش واجبه که بره بمیره. ملازمه یعنی این دیگه، یعنی اینکه تحصیل مقدمه لازمان. اون روز گفتم مثال که میزنید باید از چی مثال بزنید؟ از امور اختیاری. اون روز که این توضیح به شما داده بودم نیده بودم، ولی بعدن فکرم آقای خویی دیدم گفته که باید در بحث ما حنفی کلا امثله‌ای که آورده میشه از امور اختیاری باشه، مثل بیع فضولی دیگه. نتیجهش این میشه که اگر کسی بیع فضولی رو انجام داد، بر او واجب است، لازم است بره رضایت بایع رو جلب کند، و اگر رضایت بایه رو جلب نکند او ضامن است. این مدت من معامله انجام دادم، درسته؟ این بحثا رو نخونید بعداً واقعا ضرر میکنید. خب یعنی چون به قول معروف بعضی وقتا تصورش سنگینه، ولی خوب که متوجه بشید سر جای. الان امروز من اومدم بنگا یه ماشین رو میخوام معامله کنم، یا آقای هم وایستاده اینجا، آقای ماشین از کیه؟ ماشین برای منه. شما دادم. قیمتش چنده؟ قیمت عجب چه قیمت خوبی داره میده. آقا ماشین رو معامله میکنه، قولنامه می‌نویسیم، آقا امضا میکنه، منم امضا میکنم، تمام. ماشین رو برمی‌دارم میرم. نیم ساعت بعد یکی زنگ میزنه، آقا ببخشید یه لحظه میای تا بونگا؟ من میام بونگا. میگه داداش ببخشید این شاگرد بونگای ما خیلی آدم نفهمیه، این بدون اجازه من ماشینو فروخته. حالا در همین نیم ساعت، در همین نیم ساعت 100 میلیون ماشین بالا پایین شد. یعنی شما نیم ساعت پیش اگر این آقای شاگرد بیع فضولی با شما انجام نمیداد، شما میرفتید مغازه کناری، بنگا کناری، یه ماشین میخریدید میرفتید خونه، بایعش هم فضولی نبود. الان از قضا بایع چی شده؟ فضولی شده. خب اگر شما میدونستی با یه فضولیه، خودت اقدام کردی، یه بحثه. اینجا که نمیدونی با یه فضولیه، شما کاری نکردی، همه چی بر عهده با یه فضولی است. دعوا بین شما و با یه فضولی نیست، دعوا بین این شاگرد مغازه و صاحب بنگاه، خودشون باید دارن حلش کنن. و بر این صاحب مغازه، بر این شاگرده لازمه که اجازه این آقا رو بگیره، والا باید خسارت منو پرداخت کنه. این میشه اثر مقدمه واجب. لذا ایشون میگه در بحث مقدمه واجب هیچ تفاوتی بین شرط متقدم، شرط متأخر و شرط مقارن وجود ندارد. اگه شرطی شرط متقدم شد که حالا جلوتر باز میخونیم، مثل تهیه وسایل سفر برای حج، تهیه وسایل سفر، استطاعت مقدمه وجوبه، اما تهیه وسایل سفر برای حج مقدمه چه؟ واجبه، مقدمه وجوده. تهیه وسایل سفر بر من چه؟ لازم است. لذا بردن پاسپورت و تحویل دادنش به این کاروانه های حج و زیارت بر من چیه؟ لازمه. اگر به من گفتن برو عوارض خروج از کشورتو واریز بکن، بر من چیه؟ لازمه. اگر رفیقم میخواد بره کربلا، میگه ول کن با میریم مرز میریزیم دیگه، اون برش واجب نیست، میخواد بره کربلا. اما شمایی که میخوای حج تمتع بری و الان استطاعت داری، انجام تمام این مقدمات بر شما چی میشه؟ لازم میشه شرعا. و ترک اینا همه چی داره؟ معصیت داره. شرط مقارنم باشه همینه، مثل احرام. تهیه لباس احرام هم بر من چه؟ واجبه. تهیه گوسفندی که باید قربانی کنم هم بر من چه؟ همش. لذا ایشون میگه فرق بین شرط متقدم، شرط متقارن و شرط متأخر نیست. البته یه نکته تو جزولن تذکر میدیم، منظور ایشون تو از ثانیه، نه تو الاول. چرا؟ چون قبلا گفتیم الاول میشن مقدمات چی؟ وجوبیه. و مقدمات وجوبی از محل بحث چیان؟ خارجان. قبلا گفتیم دیگه، چون مقدمات وجوبیه تحصیلش بر آقای مکلف واجب نیست، اگر هم حاصل بشه ذل مقدمه چی میشه؟ وجوب پیدا میکنه. و بعد از وجوب ذل مقدمه صحبتی از وجوب مقدمات میشه تحصیل چی؟ حاصل. نال قبلا گفتیم دیگه، مثل لا یخفا. مثل مصنف در پایان میفرمایند دو نقطه بذارید، بدیهی است که تمام اقسام مقدمات سگانه مذکور داخل پرانتز مقدمه متقدم بلگول متقارن و متأخر پرانتز بندید داخل در محل نظامی باشن و بنابر پذیرش قانون ملازمه ویلگول حکم به وجوب آنها می شود. نقطه. بنابراین اگر شخصی اموال دیگری را بلگول بدون اذن او و به عنوان بایع فضولی بفروشد بلگول تحصیل اجازه مالک که به عنوان شرط متأخر است بلگول بر او لازم می باشد، چون مطابق قانون ملازمه هرگاه مقدمه ای از مقدمات امری واجب و لازم باشد، بلکل همانطور که تحصیل آن عقلن لازم است، بلکل شرعن نیز واجب و لازم خواهد بود. نقطه، یه بحثی رو در مکاسب خوندید که آیا عقد فضولی اختصاص به بی داره یا در عقود دیگه هم چی میشه؟ جاری میشه. ببینید مطابق اصل اولیه، هر عقدی که از ناحیه غیر مالک صورت بگیره باطله. مثل اینکه شما دارید برای همدیگه داستان تعریف میکنید. یه مورد رو به طور یقین شارع مقدس مورد عنایت قرار داده و اون بیع فضولی هست. اگر شما قبول کردید که این عقد فضولی اختصاص به بیع دارد، اجاره فضولی باطله، نکاح فضولی باطله، یه صحبت ازش نمیشه طبق اصل اولیه. اما اگر گفتید نه، عقد فضولی اختصاص به بی ندارد، در عقود دیگر هم جاری می شود، اینجا باید بحث کنید که جمیع العقود یا بعض العقود. اگر جمیع العقود باشه باز باید بحث کنید عقودی که ملکیت رو انتقال میده یا عقودی که منفعت رو انتقال میده، مثل اجاره. اگه گفتی بعض العقود، باید اون بعض مشخص بشه، برای هر مورد باید دلیل خاص بیارید. لذا میگه اگر شما گفتید که نکاح فضولی، باید بحث بشه که آیا دلیلی بر پذیرش نکاح فضولی وجود دارد یا وجود ندارد. و الا طبق اصل اولیه عقد فضولی باطله، چون چنین چیزی در بین مردم و در عرف وجود نداشته. بیع فضولی، عقد فضولی از مخترعاتش شارع هست. اینکه شما بگید که نه مردم با هم رضایت، اون میشه صلح، اون میشه مصالحه. ما فعلا داریم چی رو بحث میکنیم؟ عقد. اگر شما بیع فضولی رو قبول کردید، بعد آثار بیع رو هم قبول کنید. مثلا در بیع حیوان خیار وجود داره، برای چی؟ مشتری، بیع حیوان. اما اگه حیوان رو به صورت معاتاد بفروشید، دیگه خیار برای مشتری وجود نداره. لذا بیع فضولی اگه صحیح باشه غیر معاتات فضولیه. لذا بیع فضولی صحتش هیچ ربطی به معاتات فضولی نداره. لذا اگر شما در یه مغازه وایستادید، یه بنده خدایی گفت آقا موز کیلو چنده؟ شما گفتی 50 تومن، همه جا 80 تومنه. آقا یه دو کیلو بگی برو. بی نیست، معاتاته. و اگر شما بگید که فضولی اختصاص به بی داره، این معاتات صحیح نیست. و آقای مالک که بیاد، همون اول شما رو ضامن میدونه، اصلا دنبال مشتری لازم نیست بره. عملی هم که شما کردی باعث شد که خودت بر علیه خودت اقدام کردی و باید مسئولیتش چیکار کنی؟ بفرض. نقطه بودیم، البته روشن است که مراد مصنف مقدمات مربوط به مأمورم به است، نه مقدمات مربوط به حکم و تکلیف. چون همانطور که در گذشته بیان شد، ویلگول بذارید، مقدمات مربوط به وجوب از محل نزاع خارج می باشند و قبل از تحقق آنها ذل مقدمه متصف به وجوب نمی شود تا اینکه بحث از ملازمه مطرح گردد و بعد از اتصاف ذل مقدمه به وجوب بلگول بحث از وجوب آنها تحصیل حاصل می باشد. نقطه. بنابراین همانطور که در ادامه خواهد آمد تو بحث بعدی میاد. بنابراین همانطور که در ادامه خواهد آمد مقدمه ای مانند استطاعت که از جمله مقدمات وجوبیه می باشد بلگول تحصیل آن بر مکلف در جهت وجوب حج بلگول لازم نمی باشد ولی اگر استطاعت محقق گردد بلگول حج وجوب پیدا می نماید و بعد از تحقق استطاعت و ثبوت وجوب حج بلگول تحصیل مقدمات آن مانند تهیه زاد و توشه وجوب پیدا می کند چون این امور نسبت به حج از مقدمات وجودیه می باشند و بعد از پذیرش قاعده ملازمه بلگول همانطور که انجام عمل حج وجوب و لزوم دارد بلگول تحصیل مقدمات آن نیز وجوب و لزوم دارد اینایی که وجوب و لزوم داره یعنی هم آثار اخروی داره هم آثار چی داره؟ دنیوی داره. چندین سال پیش تقریبا همین ایامی که حاجی ها الان پروازشون شروع میشه ما اون موقع مجتمع آقای شاهرودی بودیم، بعدش یه بند خدایی اومد خونه ما، بعد خیلی مضطرب بود، گریه میکرد، آدم بزرگه، 50 خورده سنش بود، میگفت که من از یه جا به هم ثابت شد که هر بلایی که تو زندگی سرت میاد به خاطر اینه که حج تو داری تأخیر میندازی. میگم من همیشه پیگیر جدی نمیشم، مثلا اعلام کردن که شماره های فیش فلان تا فلان مراجعه کنم به این کاروان های حج و زیارت، بعد تاریخش که تمام میشه دوباره اینایی که نمیرن باز فیش های دیگر اعلام میکنن. ولی میگم من به یه بهانه اینا رو، مثلا اگه میگفتم باید بری فلان واکسن رو بزنی من نمیزدم. بعد هر روز زندگیم گرفتاری و مشکل، چون که یکی از چیزایی که خیلی مهمه مسئله حجه که میگن شخصی که عمل حجش رو انجام نده و مستطیع باشه موقع مرگ ملائکه ندا میدن که مات یهودی یا مات نصرانیان، که میگن تو بر دین یهود مردی، تو بر دین نصرانی مردی، خیلی تو حج تک. بعد خلاصه خیلی مضطرب زندگیشون واقعا داشت میپاشید. بعد منم خب کاری ازم بر نمی، فکر میکنم من خیلی ازم کار بر میاد. بهش گفتم کسی رو نمیشناسم، تو به فلانی بگو، گفتم فلانی اینا بعثه میبرن، بعثه هم خب آخون میبره، شما رو چیکارت کنه، منو خدمه ببره. فقط دنبال این بود که یه جوری بشه بره. بعد خلاصه این که من بهش گفتم که اگر واقعا همین حالتی که الان داری، همین استرابی که الان داری رو واقعا واقعی باشه، خدا درستش میکنه. چون یعنی یا امسال میری حج، یا اینکه بالاخره دیگه از این مشکلاتت کاسته میشه تا انشالله سال بعد چیکار کنی پیگیری. شاید باورتون نشه، 2 روز دیگه پروازا تعطیل میشد، چون تاریخ پروازا الان مشخصه، میگن مثلا از فلان مدت خورده تا فلان روز آخرین پرواز دیگه، برگشت هم مشخصه. آقا این 2 روزه رفت، ما مثلا هیچ خبر نداشتیم. آقای خواجوی اتفاقا اومد تو نیروگاه شامشو خورد. آقا 2 روزه رفت، من از اون تاریخ تا الان ازش سوال نکردم که آقا تو چجوری رفتی. خب یه چیزای شبیه معجزه دیگه. خب ما باورمون نمیشه که مثلا 2 روزه به این همه کاروان ها تثبیت شد و همه حج شوخی که نیست که یک امتیاز هم یه امتیازه، و این آقا رفت فقط به خاطر این که واقعا پشیمون چی بوده؟ پشیمون بوده و اعتقادش به این بوده که اگر از خدا بخواد میشه. خیلی وقتا همینا، واقعا اگر واقعا به نیت واقعی آدم از خدا بخواد میشه. این آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه میگفت ما تو فیضیه بودیم، از این اساتید اخلاق شنیده بودیم که هر کسی که یک مالی داره اینو در راه خدا ببخشه، خداوند متعال 10 برابرشو بهش میده. میگه خلاصه چند روزی ما گرسنه بودیم، هیچی نداشتیم بخوریم، یه روز دیدیم یه مسافری اومد و دنبال من میگرده. گفت آقا ما فکر کنم از طالقان اومدم اینا، این پول رو فلانی داده، گفته شما اینجا طلبه هستی استفاده کنی. میگه یه پولی به ما داد مثلا 2 قران 2 تومن. بعد میگفت که ما یک هموجره داشتیم، این خیلی گرفتار بود، گفتیم آقا این پول رو از رضای خدا بدیم به این گرسنگی رو تحمل کنیم، خدا درست میکنه. آقا ما پول این تا غروب نشده 10 برابرش اومد تو جیب ما، مثلا شده 2 تومن شده 20 تومن. گفت غروب تمه کردیم، گفتم آقا 20 تومن هم میدیم 2 مرتبه 10 تومن 10 برابرش میشه چی؟ گفت آقا ما اون 20 تومن دادیم تا امروز دیگه اون پول بر نگشت. چون اون اولیش برای چی بوده؟ رضای خدا بوده، یعنی خالص بوده. حالا این بنده خدا هم واقعا متوجه شده بود که مشکلاتش برای نه واقعا انابه داشت، یعنی اون گریه و زاری چی بوده؟ واقعی بوده. خب اینه بخونیم. لا یخفا انها، یعنی انها میخوره به مقدمه، همانا اون مقدمه یا مقدمات، چون بعدش به جمعی اقسامه ها میگه، به خاطر نگفتم مقدم، همانا اون مقدمه به جمعی اقسامه ها، یعنی چه مقدمه متقدم باشه، چه مقدمه متقارن باشه، چه مقدمه متأخر باشه، داخلتون فی محل نزاع، یعنی بحث از قاعده ملازمه در موردشون مطرح می شود، و بناءً علی الملازمته، و بنابر این که ما قانون ملازمه رو بپذیریم، یتصف لاحقو بالوجوب. لاحق چی میسته در الزام؟ لاحق میشه مقدم یا مؤخر؟ متأخر. یتصف لاحق بالوجوب کل مقارن و سابق. لاحق که داره میگه نسبت به چیه؟ از بدونهی، بدون اون لاحق، لا تکادو، این تعلیل برای قانون ملازمه هست که اصلا لازم نبود اینجا بیاره، چون یکی از وجوهی که برای پذیرش قانون ملازمه میگن اینه که مولا بدون این مقدمه این ذل مقدمه را نمیپذیرد، و اگر بخواد مقدمه رو واجب ندونه این با مأمورم به مطابقت نکرد. حتی خب جواب میدن، بعضی میگن که همین مقدار که عقل اینو لازم میدونه برای انبعاث کفایت میکنن، دعواهایی که تو قانون بعدا میرسن بهش. از بدونهی، بدون لاحق، لا تکاد و تحصل الموافقت و یکون و سقوط الامر به اتیان المشروط بهی. بهی میخوره به لاحق. چرا لاحق گفتیم بیشتر محل نزاع شرط متأخر بوده. و یکون و سقوط الامر مراعا، مراعا یعنی معلق هست، به اتیان اون لاحق. فلولا اقتصالها فی اللیله علی القول بالاشتراط. چون بعضی قائل به این بودن که صوم زن مستحاضه نیاز به چی؟ قبلا گفتیم لولا اقتصالها، اگر انجام غسل از جانب اون زن نباشه، فی اللیله، فی اللیله چی؟ لاحق. لما صح الصوم فی اليوم، یوم الماضی، روز چی؟ گذشته. این تموم الامر الثالث، الواجب المطلق و واجب مشروط. بحث بعدی در مورد واجب مطلق و واجب مشروطه که بحث بسیار مهمه. اینو گفتم برای اینکه دوستانی که تصمیم بر نیامدن دارن بخوان نیا. والحمدلله رب العالمین.